أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نکاتی که مربوط به آیات گذشته بود این است که جریان ارث در قرآن کریم به اقسام گوناگون منقسم شده. جریان ارث اقسامی دارد. بخشی از ارث ها همون ارث مالی است که مشخص است، بخشی از ارث ها ارث تکوینی است که خدای سبحان وارث همه موجودات است. در سوره مبارکه مریم گذشت آیه 39-40 که خدای سبحان فرمود انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. اونجا ارث به این معنا که ملکی از غیر خدا به خدا برسد به این معنا نیست، چون لله ملک السماوات و الارض از یک طرف، تبارک الذی بیده الملک از طرف دیگر. پس همه ملک و ملک مال خدای سبحان است، چیزی از غیر خدا به خدا نمی رسد. منتها برای ما کشف می شود که الان ما فکر میکنیم خودمون مالکیم، مالک خودمونیم یا مالک زمینیم، بعد معلوم می شود که ما و زمین ملک و ملک خدای سبحانیم. این ظرف ظهور و کشف است، نه ظرف حدوث. گذشته از این که خدای سبحان همونطوری که زمین را ارث می برد، اهل زمین را ارث می برد، برای اینکه نظام بردگی در جهان بشری از بین رفته است و باید برطرف بشود. اما بین خلق و خالق که نظام هست، ما عبدیم و او مالک. لذا در همون آیه 40 سوره مبارکه مریم می فرماید زمین و اهل زمین ارث خدا، انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون. بنابراین این ارثی که درباره ذات اقدس اله مطرح است تکوینی است و نه اعتباری و از سنخ میراث‌های بشری جداست. اما درباره این آیه که فرمود مردان الهی فردوس را ارث می‌برند، روایتی در ذیل این بود که قبلا ملاحظه فرمود اون روایت رو، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هر بشری دو منزل دارد، خداوند دو منزل برای او قرار داد، یکی در بهشت یکی در جهنم. اگر بهشتی بود خب منزل خود را در بهش تصاحب میکند، و اگر جهنمی شد منزل بهشت او را بهشتی تصرف میکند. سرش آن است که خدای سبحان انسان را با فطرت و عقل آفرید و برای او انبیا و وحی فرستاد، و او دارای دو تا راه است، انا هدیناه النجدین، این است انا هدیناه و سبیل اما شاکرم و اما کفورا این است. پس او دارای دو راه است. وقتی دارای دو راه بود، دو هدف هم هست، هم راه ها و هم هدف ها مشخص است. اگر چونچه او راه خیر را طی کرد، صراط مستقیم را پیمود، به بهشت میرسد، و اگر از صراط مستقیم منحرف شد، به دوزخ منتهی میشود. و اگر دوزخی شد، منزل او در بهشت معطل نیست، به بهشتیان دیگر میرسد، برای اینکه خیلی از یعنی غالبا بهشتی ها گذشته از اینکه پاداش اعمال خود را میبینند، چندین برابر عطیه الهی را دریافت میکنند. اگر گفته شد من جواب الحسنه فلو خیر منها، یا بالاتر از او فلو اشرم سالها، یا بالاتر از او برابر آیه سوره مبارکه بقره 700 برابر، 1700 برابر، والله یصعق لمن یشاء، بلکه بیکران بر اساس والله واسع علیم. این سه مقطع را در سوره مبارکه بقره بیان فرمود. اون منزل هایی که برای سایر مؤمنین پیش بینی شده بود به اون میدهند. ولی اگر کسی دوزخی شد و بهشتی نشد، درست است منزل او را در بهشت به دیگری میدهند، اما اگر کسی بهشتی شد و دوزخی نشد، منزل دوزخی او را به دیگری نخواهند داد. چون در باره بهشت و اهل بهشت ما همچه آیه نداریم که جزاء وفاقا، این فقط یک آیه است مخصوص به دوزخیا و کیفر تبهکاران، که جزاء وفق عمل است، بیشتر نیست. این جزاء وفاقا برای تهدید است، یک تهدید من جانب زیاده است، نه از دو جهت. دو جزاء وفاقا یعنی کیفر تبهکاران بیش از کار اونها نیست، نه اینکه کمتر هم نیست. خیلی از موارد است که به یعفو عن کثیر. بنابراین این برای خصوص جهنمی هاست، یک تهدید به لحاظ مافوق است، نه به لحاظ دو طرف. دو ممکن است ذات اقدس اله کمتر بکند، ولی یقینا بیشتر نمی کند. این سه. بنابراین این روایتی که در ذیل این آیه آمده است که هر کسی دو منزل دارد، ممکن است که اون منزل دوزخی اهل بهشت به کسی داده نشود، خدای سبحان عفو بکند و تخفیف بدهد. اینطور هم هست. پس بنابراین ارث بخشی تکوینی است که مال ذات اقدس اله است، بخشی هم مربوط به زمین در دنیاست که ان الارض لله یورثها من یشاء، و در پایان عالم هم که وجود مبارک حضرت ظهور می کند ان الارض یرثها عبادی الصالحون، و در بهشت هم این ارث ها هست، منتها اونجا دیگه تکوین است و اعتبار نیست، تشریعی نیست. در مسئله ارث هم قبلا ملاحظه فرمودید، ارث های مادی که سهامش در قرآن و سنت مشخص است، تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد. اما در ارث های معنوی تا وارث نمیرد چیزی از مورث به او نمیرسد. اگر گفتن العلماء ورثت الانبیاء، تا عالمانی نباشند که به این حدیث عمل کنن موتو قبل ان تموتو، با اراده به مرگ ارادی از هوس نمیرند، چیزی از سهم ارث انبیا به اونها نمیرسد. در صحنه ارث فردوس هم به شرح زد، منتها در ارث فردوس اگر کسی به مرگ ارادی مرد و به مرگ طبیعی هم مرد، وارد اون فردوسی می شود که ارث خداست به او. و اگر چون چه به مرگ طبیعی نمرد ولی به مرگ ارادی مرد، همکنون در اون فردوس است ولو دیگران مشاهده نکنند. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مرحوم صدوق در اعمالی نقل کرد و بیش از 28 حدیث رو ایشون نقل کرد که انا مدینه العلم و علیون بابها، یکی از اون احادیث نورانی است که انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی بابها، من شهر حکمتم و حکمت بهشت است و تو در این بهشتی. همکنون اگر به من یعطی الحکمت فقط اوتی خیر کثیرا، از این باب است. فتحصل ارث سوره مبارک مریم یه حساب دارد، ارث سوره مبارک مؤمنون حساب دیگری دارد و ارث های دیگر هم حساب مخصوص خودشونو دارند. بله خب الان دارد می سازد، انسان هم با ارث می سازد. در حقیقت اون چرا که انسان می سازد معلوم می شود که فضل الهیست. ما بکن من نعمتن فمن الله، چیزهایی در بهشت هست که انسان نه تنها کاری برای او نکرده، امید اون را هم ندارد، آرزو اون هم ندارد. برای اینکه فرمود لهم فیها ما یشاءون و لدینا مزید. لا تعلم ما نفس فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خب اینا خیلی از چیزهاست که بشر اصلا درکش نکرده، چه رسد به این که کسبش کرده باشد. پس اون چه که آمده تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، این مال همه این جناتون تجریم تحت الانهار است که انسان تا حدودی میفهمد محصول اعمال اوست، اما اون بقیه را اصلا نمیفهمد نه آرزوش در سر میپروراند. وقتی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم شد، یا در بخش دیگر فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، یعنی گذشته از این که مشیت و اراده اونها در طول علل و اسباب نعمتهای بهشت است، بعضی از چیزهاست در بهشت وجود دارد ما به اونها میدهیم، اونا اصلا آرزوش هم نمی کنند. برای اینکه آرزوی هر کسی فرع بر حوزه معرفت اوست. قبلا هم این نمونه چند بار ذکر شده است که هیچگاه یک کشاورز عادی یا یک پیشه‌ور عادی هرگز این آرزو نمی کند که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو داشته باشم. واسه تهذیب شیخ طوسی رو نشنیده تا آرزو بکنه ای کاش من اون نسخه خطی رو داشته باشم. ما هم خیلی از چیزها رو اصلا نمی فهمیم تا آرزو بکنیم. اگر می فهمیم دیم و آرزو می کردیم که در ردیف ما یشاؤون بود. فود و لهم فیها ما یشاؤون یک، و لدینا مزید، مزید بر مشیعت است. تو مزید بر مشیعت، ما اصلا نمی خواهیم چیزی رو که نمی فهمیم. خب اینا همش به ارث دیگه. نه آماده کردیم اونجا داره جزاءً بما کنتم تعملون. دیگر این جزاءً بفاقا یک آیه است در قرآن کریم فقط درباره جهنمی ها. ما هرگز بیش از کیفر استقاق اونها چیزی بنا نمیدیم، میشه ظلم. دیگر در قیامت لا ظلم الیوم، این آیه میفرماید به صورت نفی جنس که اصلا در قیامت احدی ظلم نمی کند. دیگران که قادر نیستن، تنها قادر خداست، خود خدا هم که عدل محض است. لا ظلم الیوم یعنی امروز روز ظلم نیست. خب بنابراین این قسمت به مسئله ارث برمیگرد، اما اون چه که به اون نکته اساسی برمیگرده همون این است که قد افلح المؤمنون. مستحضرید که مسئله اخلاق از مهمترین مسائل علمی و عملی ماست، منتها علمش که اصلا مطرح نیست، عملش هم که گوهر کمیاب و در نایاب است. اخلاق که علمش در حوزه ها مطرح نیست، اخلاق غیر از نصیحت است، اخلاق غیر از موعظه است، اخلاق غیر از سخنرانی و سخنخوانی است، اخلاق یه فن عمیق علمی است، موضوع دارد، محمول دارد، مسئله دارد، مبانی دارد، منابع دارد. اخلاق یک گوشه از اخلاق را مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو بحث غیبت ذکر کرده. مستحضرید که ایشون در کتاب خوب غالب شما اینها یا دیدید یا تدریس کردید. در مکاسه محرمه در بحث غیبت بعض این که مسئله حرمت غیبت رو ذکر فرمودن، فردن چون محل ابتلاست ما گوشه از راز غیبت را بازگو کنیم که وارد مسئله اخلاقی شده، اونجا دیگه مسئله فقهی نیست. تا اون محدوده ای که صحبت از حرمت غیبت است مسئله فقهی است. اما اینکه چجور میشه آدم غیبت میکنه، مشکل غیبت کننده چیست، این بیماری از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، راه درمانش چیست، این دیگه راه فقهی نیست، این راه اخلاقیه. یک گوشه از این راهشون اونجا ذکر کردن که منشأ غیبت احساس حقارت است یا غیر حقارت است یا حسادت است و مانند آن. اخلاق اینه که انسان بدون روح موجود است و مجرد است و شؤون فراوانی دارد. بخشی از این شؤون بخش فرهنگی نفسن که کارهای علمی را انجام میدن، بخشی از اینها کارهای بخش اجرایی نفسن که کارهای اجرایی نفسن انجام میدن، بخشای فرهنگی با هم درگیرن، بخشای اجرایی با هم درگیرن. اون نفس که فی وحدتها کل القواست باید دارای کلمه جامعه باشد که هم نزاع بخشای فرهنگی را حل کند، هم نزاع بخشای اجرایی را حل کند، هم این نزاعهای درون گروهی دو گروه را که سامان بخشیده، نزاعهای برون گروهی اینا را سامان ببخشد و بشود حقیقت واحده. اگر حقیقت واحده شد این دیگه میشه انسان متخلق به اخلاق الهی، این میشه فن اخلاق. اما حالا اونچه که تو بحث ها مثل موعظه نصیحت میکنه فلان کار رو نکنید، این عاقبت ندارد. خب اینا موعظه است، سودمند است، اما چجور ما نکنیم، کدوم قوه است که متولی این کار هاست، این دیگه تو موعظه و سخنرانی ها و خطاب ها نیست. مطلب دیگه اینه که همه ما میدونیم تنها ترجیح مرجوح بر راجح محال است، ترجیح احد المتصابیه اینم بر متصابیه دیگه محال است، چون بازگشت هر ترجیح به ترجح احد المتصابیه این است که این بعید الاستحال است. خب چجور میشه که یک کسی که یک مطلبی رو عالماً یا متیقناً قاطعاً میدونه حرام است، سر از بلعم باور در میاره یا سر از سامری در میاره که این از علمای بزرگ بنی اسرائیل بودن، نه تنها عالم حصولی بودن، عالم شهودی هم بودن. در باره بلعم فرمود وقت و علیه نبع الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان ملغامین. درباره سامری هم که گفت انی قبضت و قبضت من اثر رسول. خب چجور میشه سامری عالم آگاه میشه گوگسال پرور و اون بلعم هم به دنبال دیگری راه میفته؟ و چجور میشه که انسان عالما آمدن معصیت میکنه؟ سرش آن است که در هر جایی ترجیح بلا مرجح محال است، اما حوزه فرهنگ کاملا از حوزه اجرا جداست. ما مادامی که در حوزه اندیشه ایم، جنگ فرهنگی است بین خیال از یک سو، وهم از سوی دیگر، عقل نظری برهان طلب از سوی سوم. این اگر بخواهد تا تصدیقی درست کند، اثبات کند، نفی کند، ترجیح بلا مرجح محال است، همه ادله را باید ارزیابی بکند تا تصدیق بکند به بود و نبود یا باید و نباید. چون متولی حکمت نظری و حکمت عملی هر دو عقل نظری است، یعنی اون که میفهمد هم جهان بینی بود بود و نبود را فتوا میدهد، هم حکمت عملی فقه و حقوق و اخلاق را فتوا میدهد. این ترجیح بلا مرجح محال است، این درگیری شدید او با خیال است از یک سو، با وهم است از سوی دیگر. اقسام 13 گانه مغالطه لفظی و معنوی در این میدان تیر همه آمادن به دست وهم و خیالن، دارن تیراندازی میکنن. این با سنگرگیری کند، با وهم بجنگد، با خیال بجنگد، اقسام مغالطه را جابجا بکند تا فتوا بدهد، چه در مسئله جهان بینی، چه در ایدئولوژی، چه در بود و نبود، چه در باید و نباید. این تا اینجا کرسی اوست. اما در بخش عمل و اجرا او حاکم معزول است. حاکم معزول یعنی حاکم معزول، این که فهمید اعتیاد 100% ضرر دارد، این ذره ای مسئول کار اجرایی نیست، این فقط اینجا نشسته فتوا میدهد که پایان اعتیاد کاردون خوابیه. بسیار. اما اجراییات به عهده کیست؟ به عهده شهوت است، به عهده غضب است. بالاتر از اینها عقل عملی است که بهی او به در رحمان و اکتاسی به بیل جنا. این سه متولی، سه دستگاه حکومت، هر کدام بخوان عمل بکنند، اینا میگن ترجیح بلا مرجح و حال است. وقتی متولی امر کسی شهوت شد، میگه ترجیح بلا مرجح محال است. هر جا که شهوت است من فرمان روای اویم. ممکن است چیزی برای کسی ام الخبائث باشد، ولی برای من اشها و اهلاست. او فتوا میدهد که اعتیاد پایانش کارتون خوابی است. او برای خودش میگه منش لذت میخوام. خب حالا ما بگیم که ترجیح بلا مرجح محال است، این فتوا داد است که پایان اعتیاد کارتون خوابیست. خوب برای خودش فتوا داد. اونی که فتوا میده عقل نظری است. عقل نظری یعنی عقل نظری، او که مجری نیست. اونی که مجری و فرمان رواست فعلا یا قوه شهویه است، یا قوه غضبیه، یا عقل عملی. اونی که قوه شهویه باشد اصلا گوش به این حرف نمیداد، میگن این ارتجاعه، من باید ببینم خیال چی میگه، من مقلد خیالم نه مقلد عقل. اونی که تیر و انفجار و ترور دست اوست، این که قوه غضبیه است، این مقلد وهمه نه مقلد عقل. این هم میگه ترجیح بلا مرجح محال است. ترجیح مرجوح بر محال مستحیل است. میگه هر جا غضب و خشم است، خشم مرا آرام میکند، من اونجا حاضرم. کائن ماکان، ولو سوختن مسجد باشد، هم آل کار آل خلیفه است و آل سعود. این که فتوا رو گوش نمیده، این بخش اجرا کاملا از بخش فرهنگی جداست. اون بخش عقل بیچاره طبق بیان نورانی است امیر فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. او فتوا داد، این مرتب بهش میگه برای خودت فتوا بده، من که حرف تو رو گوش نمیدم، من چیزی را میطلبم که خواسته مرا که غضبم تأمین کند، و اون فعلا مسجد سوزی و قرآن سوزی است. این فرماش نه، اگر کسی این جهاد و امر جدی است، این جهاد نفس، جهاد نفس میدان تیریه، حقیقت از شوخی نیست، این جنگ نابرابر است. این از این طرف سنگر گرفته تیراندازی میکند به نام شهوت، او از اون طرف تیراندازی میکنه به نام غضب. این بیچاره مرتب داره فریاد میزنه که بابا فرون حرام است، این فرون حلال، ولی اینجا تیر داره شروع میشه، کی حرف او رو گوش میده؟ نباید گفت آدم وقتی میدونه 100% حرام است چرا این کارو میکنه، مگه او میکنه؟ مگر نمیدونن که پایان اعتیاد کارتون خوابیه؟ اینا دیگه علم غیب نیست و وحی نمیخواد و برهان نمیخواد، که این چیز بیان رشدیه دیگه. میگه من چه کار دارم پایانش تو جدول شهرداری خوابیدن و کارتون خوابیه، من الان لذت میخوام. بنابراین ما باید تو فن اخلاق بررسی کنیم که مدیر اجرایی کیه، کار به دست کیه. قرآن فرمود به این که اینا عقل معزول کردن. به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم. اگر انبیا یه حرفی آوردن که مطابق هوس شما نبود، دست به تیر میکنی. فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. خب اینا که با برهان گوش نمیدن و حرف نمیزنن، ذات اقدس اله فرمود از نظر علمی اینا هیچ مشکل ندارن، 100% برای اینها ثابت شد که حق با موسی کلیمه، اما قبول نکردن. برای اینکه اون عقل نظری بیچاره که فهمید این سحر نیست و معجزه است، او که مجری نیست، این مرجعش در خانش بسته است. همین بسته است، یعنی بسته است. تا انسان نفسش نشناسه از شر او در امان نیست. ما کار را به دست کی میخوام بسپریم؟ توقع داریم اگر ما این مثال را خوب متوجه شدیم، این یک گوشه راه حلی به ما نشون میداد که با موصل پی ببریم. خب این چشم بازه، ما رم داره میبینه. ترجیح عهد المتصابیین محال است، ترجیح مرجوح محال است. نشستن در برابر مار جرار خب مرجوح دیگه. هیچ کس نمیتونه به این چشم بگه چرا نشستی. چشم فتوا داد که من دارم میبینم، مارو دارم میبینم، این جرار است، میاد مسموم میکند، هر چه فریاد میزند این پا تکون نمیخورد، تو بسته است. ترجیح برا مرجح محال است، ترجیح مرجوح بر محال است. اما اونی که ترجیح میده کیه؟ این پاست. میگه من الان ترجیح میدم اینجا باشه، من که بستم. بنابراین تمام کارها را ما باید بدونیم که بهده کیه. ما بخش فرهنگی داریم، بخش اجرایی داریم. بخش اجرایی و بخش فرهنگی کاملا با زیر مجموعه خود درگیره، باید اینا رو خوب مدیریت کند. وهم را، خیال را، تا قضیه را به صورت تصدیق در بیاره، شعر را به صورت برهان در بیاره. خدا غریق رحمت کنه مرحوم خواجه به علامه رو. اینه شما تو جوهر نزید مطالعه کنی، ببینید که در مسئله شعر یعنی قیاس شعری اصلا علم نیست، یقین نیست، با خیال بافیا در راه میره. در اونجا با سایر قضایا مرحوم علامه میگه چرا تعبیر مرحوم خواجه در متن الجوهر النزید نسبت به قیاس شعری با قیاس خطاب و قیاس جدل و قیاس برهان و امثال داره فرق کرده. فهمید اصلا این علم نیست، اینجا که یقین نیست، خب با خیال در حرکت میکنه. مثل اینا که میگن موی سر چرا اینجور کردی؟ میگه مده. چرا اینجا لباس پوشی؟ میگه مده. چرا اینجور اصلاح کردی؟ میگه مده. میگه مد چیه؟ میگه مردم میبزنده. خب آیا نافع است؟ میگه من چه کار دارم؟ من بی‌نرفا کار ندارم که. خب این با خیال داره زندگی میکنه که ان الله لا يحب كل مختال فخور. مختال یعنی آدم خیال باف که با رهبری خیال داره زندگی میکنه. خب اونی که تروریست است با وهم داره که غضب خود تأمین کنه، میگه من چه کار دارم که پیغمبر یا پیغمبر نیست. خب در جریان ابی عبدالله همینطور بود، همیشه یقتل النبی یعنی بغیر حق هم همینطور بود. برهان قرآن کریم است که هر وقت یه چیزی مطابق میل شما نبود شما دست به کشتن انبیا میزنید. کلما جاء انبیاء بما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون. بنابراین اصل ترجیح عهد المتصابیین بر متصابی دیگر محال است، فضلاً از ترجیح مرجوح بر این اصل. در بخش فرهنگی حاکمه، در بخش اجرایی حاکمه. وقتی قوه شهوی میخواد کار بکنه راجح را بر مرجوح تشخیص میده، مقدم میداره. اما اونی که خودش راجح میدونه، وقتی قوه غضبیه میخواد ترور کنه یک کسی رو بکشه، پیش قوه غضبیه هرچی راجح است انجام میده. نه وقتی عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتوسی به بهل جنان بخواد کار بکنه، چیزی که خدا و پیامبر گفتن پیش او راجع است، برابر او انجام میده. بنابراین ما باید کاملا این مرزها را جدا کنیم. محدود اندیشه کاملا جداست، محدود انگیزه کاملا جداست، و اینا درگیرن. نه، اگر کسی مؤمن وارسته بود همه این قوا و شؤون به امامت او حرکت میکنن. این جزء اوحدی مردان است. این همان است که در جبهه جهاد درون فاتح شد، یعنی همه قوا را آرام کرد. بیانات نورانی از تبین است که حاضی نفسی عروضها به تقوا. من روزانه ریاضت میکشم، تمرین میدم که هیچ کدام از اینها کم و زیاد نشن. همه اینها اهل جهادن، اما با دشمن بیرون میجنگن، نه با دشمن درون. ما ها گرفتار جنگ درونی هستیم. اگر بخواهیم تو بحثای علمی تلاش و کوشش کنیم، خیال و وهم صف میکشن، گرفتار مغالطه میشیم، اشتباه میکنیم، بد بر میکرد یا بر نمیکرد. و اگر خواستیم کار را عمل بکنیم، شهوت و غضب صف میکشن در برابر عقل عملی، یا ریا میکنیم یا سمعه میکنیم یا مخلوطی از حق و باطل است که ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. اینه، ما گرفتار جنگ داخلی هستیم، این وضع ما. اما مردان الهی کسانی هستند که این بخشای فرهنگیشون به امامت عقل نظری عالمانه حرکت میکنن، اون بخشای عملیشون به امامت عقل عملی حرکت میکنن. این عقلین به امامت اون نفس کلی انسان کامل حرکت میکنن که فی وحدتها کل القوا. این گونه از امور هر وقت بیگانه بخواهد به درون اینها حمله کند، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، همه این اعضا و جوارح شروع میکنن به تیراندازی، شیطان بیرون میکنن. اگر به اونجا نرسید، شیطان اول لباس احرام میپوشد تا طواف کند دور کعبه دل. وقتی ببیند صاحب دلی در کار نیست یا مشغول گل است، کم کم به دل نفوذ میکند. اینو در خطبه ششم نهج البلاغه چند بار همینجا خونده شد. وقتی وارد حرم دل شد، اونجا آشیانه میزند، بعد تخم گذاری میکند، تخمای خود رو به صورت جوجه در میآورد، این جوجه ها را در همون صحنه دل میپروراند که وقتی بارد شد بازه و فرخه و دبه و درجه ثم نطقه به انسنت هم و نظره به اعیون هم، که در خطبه ششم خونده شد. فبود این میاد وارد حریم دل میشه، وقتی آشیانه کرده بازه بیزه و تخم گذاری میکنه، وقتی که تخم گذاری کرده این تخم ها رو زیر دام پر خودش میپروانه، جوجه در میاره. این که میلید ما میلید مرتب در نماز غیر نماز آرام نداریم، های خاطرات روان است و شناور است، پر همینه، دبیب است، داب است، اینا مرتب رفت آمد میکنه. خب اینا کی هست؟ اینا پا حرکت پای جوجه های شیطانه. یه وقتی انسان داره السلام علیکم میگه که نمازش تمام شده، در حالی که در وسط این چهار رکعت نماز همش یا با این جنگی یا با اون جنگی. خب فرمود باز به فرخ، فرخ و فروخ از جوجه، این بیزه را جوجه میکنه، این جوجه ها تو صحنه دل راه اندازی میشوند. وقتی هم که راه اندازی شده، از اون به بعد این شخص عالمن آمدن دروغ میگه، فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم. حالا این برفرض در حوزه درس خونده یا در دانشگاه درس خونده، درس بیچاره ها که معزوله. حالا این روایت رو ملاحظه فرمایید، شد امروز نرسیم به بیانات نورانی وجود مبارک ابی ابراهیم، اما خب بینید در صحنه نفس قوغایی است، در جریان کتاب العقل و الجهل که مرحوم کلینی رضوان الله این کار کرده، اول کتاب العقل و الجهل است، بعد کتاب العلم است. علم مقابل ندارد، چون علم دشمنی ندارد. اون درگیری عملی مال اون عقل عملی است که با او جهل معنای جهالت در او با او درگیر است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در جلد اول کافی کتاب العقل و الجهل در اون باب بیانات نورانی ابی ابراهیم سلام الله علیه به هشام در حدیث 14 سماعت ابن مهران میگوید کنتو این دعبی عبدالله علیه السلام و اندهو جماعت من موالیه فجر از ذکر العقل و الجهل فقال ابو عبدالله علیه السلام اعرف العقل و جندهو و الجهل و جندهو تهتدو. عرض کرده ما از کجا بفهمیم عقل چیه، جند عقل چیه، جهل چیه، جنود جهل چیه؟ شما باید به ما بفرمایید. حضرت شروع کردن به گفتن و گفتن و گفتن و گفتن. فبدن عقل 75 نیرو دارد، جهل هم 75 نیرو دارد. خیر وزیر عقل است، جهل که ضد اوست. شر وزیر جهل است. ایمان ضدش کفر است، تصدیق ضدش جهود است، رجا ضدش غلوت است. تا این 70 تا از این 70 تا از اون 140 نیروی مسلح درگیر در صحنه نفس ما. خب 140 تیرانداز، این که با موعظه و سخنرانی حل نمیشه که. این 140 یعنی 140 رساله. فن اخلاق 140 رساله میخواد تا موضوع را آدم بشناسه، محمول را بشناسه، مسئله را بشناسه، مبانی را بشناسه، منابع را بشناسه، بعد تازه ای را تطبیق کنه ببینه میدان تیر کجاست تا بشه متخلق به اخلاق الهی. این که با موعظه حل نمیشه که. بنابراین اگر کسی امیر خود بود نه اسیر خود، او قد افلح المؤمنون. وگرنه علم 100% 50% قضیه است. یقین دارد جهنم هست، یقین دارد قل المؤمنین که کلام خداست بدون تردید، اما آل من آمدن نامحرم نگاه میکند. چون نگاه که مال علم نیست، نگاه مال قوه شهوی است. قوه شهوی بگه به تو چی؟ تو فتوای خودت دادی بشید کنار. این جنگ است، واقعا جنگ است. این بشکن جهاد. حالا انسان هی به علم بیفزاید، مثل پایی که فلجه این تکون نمیخوره. حالا شما هی تلسکوپ بذار، هی میکروسکوپ بذار، شما که تردید نداری، هم دور رو میبینی هم نزدیک رو میبینی. حالا شما به دقت هم ببینی شهاب سنگ کجا میخواد بیاد، با تلسکوپ دیدی بسیار خوب، با میکروسکوپ و میکروب ضعیف ریز را دیدی و یقین پیدا کردی که این ضرر دارد، بسیار خوب. اما این چشمی که نمیدود که، تا شما میگه ترجیح برا مرجع محاله. اونی که میدود این پاست، پا میگه من حوصله‌اش ندارم. اون امیر است، این که گفت اماره به سو جدی است، کارا اجرایی به دست اوست. ما اگر بخوایم قد افلح المؤمنون شامل حال ما بشه، هم باید مسئله علم را تأمین کنیم، هم مسئله عمل را تأمین کنیم. تو میدان تیر فرمانده کل قوا باشیم، اینا را سر جاش را بنشونیم، یک کاسه بشیم مؤمن که علیه بیگانه بجنگیم. الحمدلله رب العالمین.